أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الدين. هدي محزر أبا عبد الله سيد الشهداء وأصحاب باب فاشم صلوات قرائي عنایت بفرمایید. بحث دیشبمون ناقصمون، عرضمون در مورد این بود که گاهی حسین ابن علی سلام الله علیه با یک جذبه ای دل عشاق را به سمت خودش جلب میکنه. از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت فرمود که التوفیق جذبتون من جذبات رب. این که انسان گاهی توفیق پیدا می کند، این یک جذبه ایست از جذبه های الهی که دل انسان رو به سمت خودش جلب می کند. دو سه تا مثال زدیم دیشب. جناب حر را مثال زدیم، اون شخصی رو مثال زدیم که منحرف بود، عقیدش مشکل داشت، رفت زیارت خانه خدا، یه وقت به دلش افتاد که خوبه برم التماس دعایی به علی ابن موسر رضا بگم. میگه رفتم حضرت، همین که نگاهی به من انداخت در مدینه من متحول شدم. یه داستان سومی هم عرض کردیم، اون کسی که از یاران امام صادق بود، برادری داشت و برادرش مخالف بود. دیشب بعد از جلسه یه عزیزی فرمود که اینجا پارتی بازی نشد، یه وقت امام صادق چرا به ما نگاه نمی کنه؟ امام هشتم چرا از این نگاه های مهربانانه به ما نمی اندازه؟ تفاوت حر با ما چه بود؟ چه شد که حر متحول شد و ما نه؟ این سوال سوال خوبیه. یکی دو تا جمله عرض می کنم و وارد بحث امشب می شم. ببینید عزیزان، این جذبه یا توفیقی که فرمود مشروط به مقدمات است. مثلا در همین دو سه تا داستانی که گفتیم، جناب حر ابن یزید ریاهی اگر متحول شد دو تا کار بزرگ انجام داد. اگر توفیق نصیبش شد، جذبه به او دست داد و حضرت او رو به سمت خودش کشید، دو تا ویژگی مهم داشت حر. یک، اون تحولی که لحظات پایانی در دلش ایجاد شد. در مقاتل نوشتن که هر دیگه اون لحظات آخر آرام و قرار نداشت. یه گوشه ای خلوت کرده بود، شدیداً و عمیقاً در خودش فرو رفته بود که الان چه اتفاقی داره میفته؟ آیا این که من روبروی حسین ابن علی ایستادم این راه درسته یا نه؟ فهمید که نه، این توجهه. عرفا میگن اولین مرتبه و مرحله سیر و سلوک یقظه است. یقظه یعنی بیداری. همین که بیدار بشوی بفهمی نکنه من اشتباه رفتم، نکنه این مسیر مسیرش، این خودش شروع سلوکه. سلوک از کجا آغاز میشه؟ از این جایی که بفهمی نکنه عمرم به بطالت گذشت، نکنه در مسیر نیستم. خور این جرقه در وجودش به وجود آمد و از اونجا جذبه امام حسین او رو گرفت. این یک تحول درونه. و دومین ویژگی مهم جناب حر ادبی بود که نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت. اون وقتی که حضرت فرمود سکلت که امور مادرت به عذاب بشینه، خب این یک نوع نفرین دیگه. حر گفت که حیف که مادرت فاطمه است، اگر مادرت فاطمه نبود منم بر میگشتم جواب تو رو میدادم. این ادب خودش شروع است، دیگه پارتی بازی نیست. چرا امام حسین دست حر رو گرفت؟ چون استعداد داشت. ما هم اگر استعداد رو ایجاد کنیم، امام حسین فیضش به همه میرسه. رحمت الله واسع است، او فیضش دائم است. مهم اینه که ظرف ما آماده باشه، ظرف ما پاکیزه باشه. داستان دیگری که عرض کردیم، اون برادر یکی از صحابی امام صادق بود، میگه من خودم شیفته امام صادق بودم، برادرم ناسزا میگفت، فحاشی میکرد. یه وقت در مسیر برخوردیم به هم، من و امام صادق داشتیم از یک طرف میرفتیم، این برادر بددهن ما داشت از روبرو میومد، من یه لحظه دلم لرزید نکنه جلوی من بخواد به امام صادق بی احترامی کنه. میگه همین ترسیدن مساوی شد با عقب نشینی، من سرعتم رو کم کردم که امام جلو بیفته، اگر اتفاق ناخوشایندی افتاد من در صحنه نباشم. حضرت متوجه شد، فرمود چرا عقب موندی؟ گفتم آقا قصه این است، من خجالت میکشم، این برادر من بد زبانه. حضرت فرمود میخوای عوضش کنم؟ من گفتم آقا از خدام همیشه دعام این بوده که شما عوضش کنید. میگه همین که رسید امام صادق یه نگاهی انداخت، همین آقایی که تا لحظاتی پیش ناسزا میگفت به دست و پای امام صادق افتاد، زیر و رو کرد. چرا زیر و رو شد؟ اینجا پارتی بازی بود که مثلا چون فلانی برادرش با امام صادق رفیقه، حالا امام صادق پارتی بازی کنه؟ نه آقا، دعا کرد، اثر دعاست. این که فرمودن برای دوستانتون دعا کنید، تو مجلس که می نشینید تکخوری نکنید. خدا حفظ آیت الله ناصری حفظه الله می فرمود در این حدیث شریف کسا آخرش میگه و جمع من شیعتنا و محبینا، یعنی اگر در یک جمعی نشستید این حدیث را بخوانید. یکی سوال پرسیده بود آقا اگر ما خودمون تنها تو خونه خواستیم این حدیث رو بخونیم چه کنیم؟ فرمود در ذهنتون دوستان امیر المؤمنین رو جمع کنید، همه اونها در ثواب این حدیث کسا شریکن. فرمودن دعا کنید، دعا میتواند بلایای مهمی رو برطرف کنه. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ادفعوا امواج البلاء بالدعا. خیلی تعبیر عجیبیه، الان برای ما ملموستر، میگن فلانجا سونامی آمد، یه وقتیه که دریا مواج میشه، این مشکلی نیست، یه وقتی میگن موج پشت موج، سونامی شد، آب دریا یک شهری رو زیر گرفت. حضرت فرمود وقتی که سونامی بلاها به سمت شما آمدن، اون سدی که میتواند بلاها رو نگه دارد دعا کردن است. جای دیگه بری اشتباه رفتید، دعا کن تا این بلا دفع بشه. حالا مریضی بلاست، بیپولی بلاست، گرفتاری بلاست، ولی چه بلایی بدتر از انحراف، چه بلایی بدتر از این که انسان در مسیر امیر المؤمنین نباشه. لذا اونجا هم پارتی بازی نبود، یه نفر دعا کرد دست دیگری رو گرفتن، یه برادری دعا کرد، امام صادق یه نگاهی از روی رحمت به این برادر انداخت و زیر رو کرد. ما هم میتونیم اگر دعا کنیم، اگر متوجه باشیم، اگر این حالت یقظه برای ما حاصل بشه، انشالله از اون جذبات ابا عبدالله نصیب ما هم خواهد شد. دیشب عرض کردیم مردم وقتی به یکدیگر جذب میشوند، ارتباط برقرار میکنند، یکی از علتهاش زیباییه، میگن فلانی چون زیباست من باش ارتباط برقرار کردم. میخواد خواستگاری بره، میگه من خانومی میخوام که زیبارو باشه، خیلی هم خوب حرفاش رو دیشب زدیم. عرض کردیم زیبایی منحصر به زیبایی صورت نیست، اخلاق هم زیباییست، صبر زیباییست، حسن خلق زیباییست، اینکه انسان بخشنده باشه، جواد باشه، این زیبایی است. امیرالمومنین فرمود الآداب حلل مجدده، هر لباس زیبایی بپوشی یه روز کهنه میشه، یه روزی از مد میفته، ولی ادب تو، احسان تو، تواضع تو هیچ وقت از مد نمیفته. این اخلاق یک زینتی است که همیشگی برای تو هست، روز به روز نوتر میشه، روز به روز جلوه تو رو بیشتر میکنه. ابا عبدالله الحسین مظهر زیبایی است. اگر خواستید جوانها را به سمت امام حسین بکشید راهش اینه، زیبایی های امام حسین رو به اون نشون بده. او فطرتاً زیبا طلب است. وقتی که دید امام حسین مظهر زیبایی است میاد. رسول اکرم در جمع نشسته بودند، یه وقتی حسین ابن علی خردسال بود وارد جمع شد، حضرت فرمود مرحبا بک یا زین السماوات والارض، مرحبا به تویی که زینت آسمان و زمینی. زیبایی یعنی زینت دیگه. فرمود آسمان و زمین یک زینت دارد و تو هستی. بعضی ها اونجا نشستن اعتراض کردن، گفتن آقا تا وقتی که شما هستی، تا وقتی پیغمبر هست، حسین کجاست؟ فرمود خیر، در ساق عرش الهی اخلاق حسین را ضبط کردن، محاسن حسین ثبت و ضبط شده. مرحبا بک یا زین السماوات والارض. زیبایی ظاهری میخواهیم ابا عبدالله. حسین یعنی حسن کوچک، حسن یعنی زیبا، حسین یعنی زیبا. تمام زیبایی در وجود این آغاز، این از جهت ظاهر. از جهت باطن هم که اخلاق میشود زیبایی. شجاعت امام حسین چقدر زیباست، خوشخلقی امام حسین، احسان امام حسین، هدایت امام حسین، تا لحظه آخر دست از دشمنانش بر نداشت. خدا رحمت کنه، قریب رحمت باشه روح مرحوم آیت الله حائری شیرازی، بفرمود امام حسین شب عاشورا همه را مرخص کرد، گفت آقایون برید هیچ کسی نمونه، هر کسی موند فردا شهید میشه، برید من کسی رو بیعتم رو برداشتم. یه دفعه عصر عاشورا که شد فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله. تو که گفتی همه برن، پس الان داری هی میگی بیاید بیاید بیاید، چی شد؟ مرحوم آقای حائری میفرمود امام حسین شب عاشورا اتمام حجت کرد که مبادا یک ناپاکی در پاکان بماند. و بابا ما بیعت رو برداشتیم، هر کسی فکر میکنه فردا زنده است، هر کسی فکر میکنه با حسین تا کربلا اومده فردا وزارتی وکالتی چیزی بهش میدن، این خبرها نیست. فردا شهادت است، فردا شمشیر است، جراحت است، برید. یه درفتن شب عاشورا رفتن، جمع خالص شد. ولی روز عاشورا، عصر عاشورا اگر فریازه این از زیبایی های امام حسینه، تا لحظه آخر دنبال هدایت مردم، لحظه آخر فریاد زد هل من ناصر، ای لشکریان دشمن مبادا یک نفر نورانی در شما مونده باشه، یک نفر هم اگر اونجا هست بیاد. آمدن چند نفر، شب عاشورا تسویه کرد که اونهایی که خردشیشه دارند از جمع برن. عصر عاشورا با بدن غرق خون جذب کرد، این هدایت امام حسین چقدر زیباست. 1400 سال هدایت امام حسین همه ما رو دور هم جمع کرد. اگر نام حسین نبود، اگر محرم و سفر امام حسین نبود، ما از دین چیزی نمی دانستیم. به برکت امام حسینه که ما امروز و امسال و 1400 سال دین داریم، دین می شناسیم. این زیبایی معنویه. یه چیز دیگه از زیبایی های معنوی امام حسین بگم، خیلی زیباست. هزاران بار زیارت عاشورا خوندیم. اول زیارت عاشورا السلام علیک یا سار الله وطن ساره والوتر الموتور. وتر موتور چه کسیست؟ وتر موتور یعنی چی؟ انشاءالله که هممون این توفیق رو داشته باشیم. نماز شب که میخونیم اون رکعت آخر رو میگن وتر یا وتر، هر دو درسته، هم به فتح هم به کسر. این به معنای تکه، بقیه نماز شب دو رکعت ایست، جفته. این چون تکه بهش میگن وتر. فرمود تو والوتر الموتوری، تو یکی یه دونه خدا هستی. خدا که هر کسی رو نمیپسنده، خدا کسی رو میپسنده چون خودش زیباست. ان الله جمیل و یحب الجمال. او چون زیباست فقط زیباها رو میپسنده. حسین یکی یه دونه خداست. منحصر به فرد در تمام عالم. دیروز عرض کردم مرحوم شیخ جعفر میفرماید ائمه همشون سفینه نجاتن و اما سفینه الحسین اوسع و اسرع، هم وسیع تر از هم انسان رو زودتر میرسون، خود رو در چند لحظه رسون به اوج، در چند لحظه از اون وقتی که آمد تا اون وقتی که شهید شد چقدر طول کشید؟ خیلی بگیریم یکی دو ساعت، ولی رسید به اوج بندگی. این سرعت سفینه امام حسینه. بحث جدیدم یکی دیگه از اون معیارهایی که انسانها به هم تمایل پیدا میکنن، علاقمند به هم میشن، بحث ماله. ببینید من مال دوستم، اگر این محبوبم رو در دست شما ببینم میام عرض ادب میکنم، حتی خودت رو هم دوست نداشته باشم به خاطر اون پولی که داری، به خاطر اون مالی که داری دورت میچرخم. محبوب من تو جیب شماست، شماره کارت شما پره، محبوب منه، میام دنباله. مردم دنبال مالن، هر جا این مال باشه اینها میرن. یکی از عوامل جذبه همین مال است. حالا دقت کنید بحث مال رو میخوام یه مقداری عرض کنم محضرتون. رسید محضر پیغمبر، عرض کرد آقا جان مالی لا احب الموت. این سؤال خیلی از ماست. من مسلمانم، شیعم، نماز بکنم، چند نفر رو با دست خودم غسل دادم، چند بار تا حالا داخل قبر رفتم، جنازه رو داخل قبر گذاشتم، تلقین کردم، لحد گذاشتم، خاک ریختم، مرگ رو به چشم خودم دیدم، مالی لا احبل، چرا مرگ رو دوست ندارم؟ میدونم میمیرم، ولی چرا همین که اسم مرگ میگه از این حرفا نزن، جلسه بزم و شادیمون رو خراب نکن، مرگ چیز بدیه، اسم مرگ نیار، خندمون به هم میریز. این سوال خیلی از ماست. بنده خدا آمد از پیغمبر پرسید آقا جان چرا من مرگ رو دوست ندارم؟ حضرت فرمود که هل لک مالون، پولی، ثروتی، مالی، چیزی داری؟ قال نه. گفت بله آقا مال زیاد دارم تا دلت بخواد. مال چی کار داره به سوال من؟ من پرسیدم چرا مرگ رو دوست ندارم، تو از میزان دارایی من میپرسید؟ حضرت فرمود قدم المال، خوب دقت بفرمایید، قدم المال فإن قلب الرجل مع ماله. قدم یعنی پیش بفرست. از من پرسیدی چرا مرد رو دوست ندارم، تو دنیات رو با پول آباد کردی، اون طرف بهت یه خرابه ایست، بهت میگن آقا از کاخ سلطنتیت بیا برو داخل یه خرابه ویرانه، نمیری، دل نمیشنی، بد میدانی مرگ را. فرمود مالت رو بفرست اون طرف، بهشت رو پیش خرید کن. بعد نگاه میکنی اونجا، میگه بابا من مالم اونجا، سرمایه اونجا، دارایی اونجاست، من کاری ندارم اینجا، دل کنده آزاد، من عاشق مرگم. چرا؟ چون مرگ مرا به محبوبم میرساند. محبوب من چیز، همه ما فطرتاً مال دوستیم. گفت به جای این که مالت رو بگذاری داخل دنیا، دلبسته دنیا بشی، مالت رو بفرست اون طرف. بعد میبینی شوق داری که زودتر برسی، شوق داری به اون سرمایه ها و دارایی ها دست پیدا کنی. میدونی چرا نمیمیری؟ چرا حب به مرگ نداری؟ اشتیاق نداری، چون این طرف دنیا آباد، اون طرف خراب. هر آدم عاقل میگه چرا برم اونجا؟ من که میدونم اونجا یه خرابه، یه جهنمی است برای من. دو دستی دنیا رو چسبیدی. ولی به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود دنیا بد رفیقیه. دنیا رفیقی است که خنجر از پشت میزنه. تا وقتی داخل دنیایی هی میگی پول جمع کن، طلا جمع کن، دلار بخر، الان ببین زمین کجا ارزونه، یه قطعه دیگه بخر، از هر راهی تونستی، ربا، نزول، احتکار، حق مردم، حق یتیم، فقط پول جمع کن تا وقتی در دنیایی. همین که کارش با تو تمام شد خنجر از پشت میزنه، دو دستی بغلت میکنه، پرتت میکنه داخل حفره قلب، میگه برو دیگه، جای تو اینجا نیست، مگه ما جای زیادی داریم تو رو نگه داریم؟ برو. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود این مال اگر این طرف خط باشه آدم دنیایی میشه، اون طرف خط باشه انسان آخرتی میشه، مرگ دوست میشه، چون میدونه همه خیرات اون طرف. یک جمله‌ای داره امیرالمومنین در نهج البلاغه خیلی زیباست. ببینید همه ما میدونیم وصیت نوشتن یا مستحب است یا واجب. اگر انسان حق و حقوقی به عهده‌اش نباشه مستحب یه وصیتی بنویسه، اگر احیاناً یه حقی به گردنش هست، پول کسی پیششه، جایی بدهکار، چک داره، با کسی شراکت داره، اینجا دیگه واجبه بنویس که بعد از تو بدونی دیون چیه، پول باید کجا خرج بشه. این رو همه میدانیم وصیت نوشتن. اما امیرالمؤمنین در حکمت 254 نهج البلاغه فرمود ای آدم تو چقدر ظلم میکنی در حق خودت، چقدر حواست به خودت نیست، آقا چه کردیم، کدام گناه از ما سر زده که اینطور توبیخ میکنی. فرمود یبن آدم کن وصی نفسک. همه ما وصیت میکنیم من فلانی در صحت و سلامت عقل ابراز میدارم، بعد از من فلانی وصی من است، پولهای مرا یک سومش رو خرج ایتام کنه، یک سومش رو مسجد بسازه. حضرت فرمود چقدر تو جاهلی، به جای این که دیگران رو وصی خودت میکنی خودت وصی خودت باش، زنده ای سالمی برو مسجد بساز. مگه نمیخوای بعد از مرگت با پول تو خیریه بسازن؟ خودت برو بساز، دل بکشن، اصلا این دل کندنه تو رو میسازه. ما ها بعضی همون دل نمی کنیم، میگیم تا تو دنیا هستم من از این پول دل نمی کنم، این باشه پیشم، ولی بعد از مرگم دیگه من نیستم، برید خیریه بسازید. خیلی عجیبه. ببین این دلبستگی به دنیا، خدا قریق رحمت کنه، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی دو جلد کتاب نوشته شده در شرح حال ایشون، نشان از بی نشان ها، جلد دوم سنگین، جلد اول را اگه تونستید بخونید قصه است. اونجا داره نشان از بینشان ها، شرح حال مرحوم نخودکی. یکی از اطرافیان ایشون میگه با هم رفته بودیم قبرستانی در مشهد، قبرستان مخروبه ای بود، همینطور میگشتیم بین این قبرها، سیره سالکین اینگونه بوده. میگه یه وقتی شیخ حسن علی میخکوب شد، ایستاد یه لحظه، دو لحظه، چند دقیقه، دیدیم تکون نمیخوره، عمیقا در فکر فرو رفته، اخمها رو در هم کشیده، یه حالت انکسار و شکستگی در شیخ به وجود اومده. گذاشتیم از اون حالت در آمد، بعد از چند دقیقه گفتیم آقا چه اتفاقی افتاد، ما که داشتیم قدم میزنیم چی شد ایستاد؟ شیخ گفت مگر نشنیدی؟ نه ما چیزی نشنیدیم. گفت این قبری که ایستاده بودیم روش، این قبر ویرانه شده بود، سالها از مرگش گذشته بود. این بنده خدایی که داخل قبره از دار دنیا یک گاری داشت، صبح به صبح 2 کیلو پیاز و 2 کیلو بادنجون و 2 کیلو گوجه میرفت روی این، تو کوچه ها قدم میزد، گوجه دارم پیاز دارم. سالهای سال است از دنیا رفته، مالی هم نداشت، ولی اونقدر تعلق داره هنوز که هنوز داخل قبر داره فریاد میزنه، هنوز اون علاقش از بین نرفته، مرد ولی هنوز دلش اینجاست. از مال دنیا هم چیزی نداشت بکنی میلیاردر بود، دل نکرد، اون طرف گرفتاره. این که به ما فرمودند بمیرید قبل از این که شما را بمیرانند. بمیرید یعنی چی؟ خودکشی کنید؟ اون که حرام است. حقیقت مرگ انقطاعه. ما وقتی که رفتیم دستمون کوتاهه، خانواده دیگه به درد ما نمیخوره، پول ما دیگه به درد ما نمیخوره، علم ما دیگه تمام شد، چند تا کتاب نوشتی کار ندارن، عملت رو بگو کتاب. حقیقت مرگ انقطاع. فرمود خوش به حال کسی که قبل از این که ببرندش خودش دل بکنه. امیرالمومنین فرمود تا در دنیا هستی دل بکن، خودت وصی خودت باش، خودت با پولها کار خیر انجام بده. یبن آدم کن وصی نفسک فی مالک و اعمل فیه تؤثر ان یعمل فیه. همون کارهایی که دوست داری دیگران با پولتو انجام بدن، صرف کارهای خیر کنن، خودت ارزه داشته باش، خودت پولت رو خرج کن، واگذار به دیگران نکن. حالا میخوام بگم مال چیست؟ خوب دقت بفرمایید. مال یک معنای خیلی وسیع‌تر از دلار و دینار داره، معناش بزرگتره. در لغت مال این جمله رو ببینید، میگن من تمایل پیدا کردم به فلان چیز، میلم کشید غذای جرم بخورم، این میل و تمایل همون ماله. میگن فلانی مال داره، یعنی آنچه که او رو به سمت خودش میکشه، آنچه که تمایل او به سمت اوست. یه نفر تمایلش به ثروته، مال برای این یعنی ثروت. یه نفر تمایلش به جاهه، میگه من این صندلی برام مهمه، ریاست، وزارت، من اینجا باید بنشینم، این مال براش چیه؟ همین جا، همین مقام. یه نفر میگه من باید مشهور بشم به هر طریقی شده، شهرت برای اون ماله، چون میل داره به اون، چون علاقه داره. حالا دقت کنید این جمله را، امیرالمومنین فرمود آقایون اگر میبینید دیگران به شما حسادت میکنن، چون میبینن شما وضعتون خوبه، چون شما مال دارید. میگه آقا به خدا من هیچی ندارم، گرفتارم، به نام شبم محتاجم، ولی دیگران به من حسادت میکنن، من مالم کجا رو؟ حضرت فرماد آخه نفهمیدی مال چیست؟ دقت بفرمایید خطبه 23 نهج البلاغه فرمود فَإِنْ رَأَا أَحَدُكُمْ لَأَخِيهِ غَفِيرَةً، غفیره یعنی زیاده، غفیرتن فی اهل او مال او نفس فلا تکونن له فتنه. آقایان اگر دیدید برادرانتون، رفقاتون، همونهایی که با هم یک عمری رفاقت دارید، از شما یک زیاده ای دارن، یا مالشون از شما بیشتره، دلار و دینارشون، یا اهلشون از شما بیشتره، بچه های او بیشتره، بچه های او درس خونده ترن، فرمود این مال توست، بدانی یا ندانی این بچه مال توست، ثروت توست. تو بچه های خوبی داری، دیگران حسادت میکنن به پول نداری، ولی این بچه مال توست. مال یعنی آنچه که میل و اشتیاق او هست. او نفس، شما خدا عمری بداد، سالهای سال الحمدلله سر پای خودت هستی، زندگی میکنی، دیگران به تو حسادت میکنن، تو مال داری، این عمر ماله، این استعدادی که خدا به تو داد مال است. مال که فقط شمردنی نیست، استعداد تو مال، زیبایی تو مال، این که در مسیر اهل بیت قرار گرفتی ماله. چه سرمایه ای بیشتر از این که ما محبت امام حسین رو داریم؟ سرمایه ای میشناسید؟ این مال اگر خودمون قدرش رو ندونستیم، مثل اون کسی هست که گوهر در دست داره ولی میگه من با یه دونه گردو عوض میکنم. این گوهر، با این گوهر میتونی 10 باغ گردو بخری، ولی نمیدونه. گوهرهای خودمون رو، اموال خودمون رو نمیشناسیم. وقتی که نشناختیم عمر به بطالت رفت. چند جلسه قبل عرض کردم امام مجتبی فرمود احمق اون کسی است که هوای ارز خودش رو نداره. به مال که میرسه ریال ریال حواسش هست، این یه ریال رو اگر امسال به این مسجد کمک کرد تا سال بعد دیگه کمک نمی کنه، سال یک بار. ولی به آبروش که رسید میبینی شلو شلو خرج میکنه، میگه آبروم رفت بره، من فقط این یک مثقال رو برای خودم جذب کنم. آبرو را کشلوی خرج میکنه. مال فرمو احمق اینه، آبرو سرمایه توست. چه سرمایه بالاتر از این که یه نفر توی محله ریش سفید باشه، آبرومند باشه، مردم اگر گرفتار شدن دم خانه این رو بزنن، دستش تنگه ولی آبرومند، این ثروتمند عالمه. اگر خودش بفهمه، اگر خودش قدر این داشته، این نعمتی که خدا بهش داده رو بدونه. وقتمون نگذره، این شبها زیاد طولانی شد، عرضمون عذرخواهم از همه. یه نکته کوتاه عرض کنم و تمام. آیا اسلام با ثروت مخالف است؟ آیا اسلام با دارایی مخالفه؟ آیا این حرفایی که میزنن مسلمان ها باید تو سریبر باشن، بدبخت باشن، لباس خوب پوشیدی تو دیگه زاهد نیستی، اگر ماشین خوب سوار شدی تو دیگه اصلا مسجد نیام، مسجد چرا میایی؟ ماشین خوب کجا مسجد کنی؟ آیا این درست است؟ آیا نظر اسلام همین است؟ خیر دقت بفرمایید. امام صادق سلام الله علیه فرمود قنن یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الاسم. تو پولداری باشی که دستت به دهنت برسه چهار نفر هم از قبل تو نون بخورن، سر سفره تو بنشینن، دست چهار تا کارگر رو هم بگیری، شرکتت، ادارت. فرمود این عزت توست، این خوبه. تا اون وقتی که دستت تنگ باشه به هر کسی رسیدی دست دراز کنی، آبرود رو چپ دست بگیری جلوی این و جلوی اون. فرمود رو پا خودت بیست، دست چهار نفر رو هم بگیر. کجا دین ما گفت فقیر باشید؟ گفت تمام تلاشت رو بکن که پول به دست بیاری، ولی اگر پول به دست اومد خسیس نباش دیگه، بخیل نباش، انفاق کن. حق واجب را که خمس و زکات هست بده، صدقه بده، بذار دیگران هم از دارایی تو، از نعمت تو بهرمند بشن. همین دنیایی که ما میگیم دنیا بده، متاسفانه که از این ظلم هایی که به نهج البلاغه کردن اینه. گفتن نهج البلاغه نخونید ها، امیرالمومنین در نهج البلاغه صوفیگری راه انداخته، هی میگه دنیا بده، دنیا من تو را هفت طلاق کردم، سمت من نیا، فقط از اینها رو گفتم. بابا این جمله امیرالمومنین حکمت 131 بزرگ، یکی از بزرگترین حکمت های نهج البلاغه است در مدح دنیا. مدح دنیا، یه نفر پیش امیرالمومنین گفت دنیا بده، حضرت یک صفحه مدح دنیا بود، اتفاقا دنیا خوبه، چه گفت مال بده، ثروت بده، دنیا بده. حضرت فرمود از دنیا مسجد و احباء الله. اگر دنیا نبود تو کجا میخواستی بندگی کنی؟ دنیا مسجده، نه فقط مسجدها، همه دنیا مسجده. اگر تو نماز خوان باشی همه دنیا مسجد. این مدح دنیاست یا ذم دنیا؟ این مدح ثروت یا ذم ثروت؟ فرمود و متجر اولیاء الله، هر کسی بالاخره تو هر راسته یه دکانی داره، یکی فرش فروشه، یکی لبنیاتیه. فرمود اولیاء خدا مغازشون کجاست؟ اونهایی که بهشت رو خریدن، بالاترین جای بهشت رو خریدن، اینها از کجا کسب درآمد کردن؟ امیرالمومنین فرمود از دنیا. دنیا دکشه اولیاء الله هست، اینجا باید بهشت بخری. آقا امیرالمومنین به حضرت عباس با دنیا بد نیست، میگه دل نبند. یه قصه برات بگم و تمام. خطبه 209 نهج البلاغه دو تا برادرند، علاء ابن زیاد یکی از برادرهاست، انسان معتدلی است، از محبین امیرالمومنین. مریض شد، حضرت رفت عیادت. همین که حضرت وارد شد یه خانه بزرگی داشت، چند ده اتاق داخل این خانه بود، خیلی وسیع بود. حضرت همین که رسید گفت به چه خانه بزرگی داری، با این خانه چه میکنی؟ همه درها رو قفل کردی؟ میگه همش مال خودمه. یا نه، اگر یه نفر اومد در خانه رو زد، آقا ما هفته بعد عروسی داریم، خونمونم کوچیکه، اجازه میدیم؟ در خانه رو باز میکنی؟ یا میگه آقا ما اصلا یک هفته از مسافرتیم، الانم اشتباه کردم در رو باز کردم، مبادا کسی پا تو خونت بگذاره. فرمود چی کار میکنی با این خونه؟ اگر یک نفر در راه مانده اومد در خانه رو زد، جابش میدی شب بخوابه یا نه؟ حضرت فرمود اگر این کارها رو بکنی همین خانه میشه بهشت تو، همین خانه میشه خزینه ای که باید برای رفتن به بهشت بپردازی. دنیا شد بهشت تو، مال شد وسیله ای که باش به بهشت رسیدی. ولی اگر برعکس بود، همین خانه بزرگ جهنم تو رو ساخت، با همین خانه جهنم رو برای خودت خریدی. آقا خانه داری به مستأجر میدی، هواشو داشته باش. همین خانه ای که امروز 2 ریال کمتر کار کردی، پیش خرید کردی بهشت را، تمام شد، فردا با عزت و احترام وارد میشه. همین آقای علاء ابن زیاد برادری داره به نام عاصم. عرض کرد آقا جان ما یه برادری داریم، مدت هاست رفته کوه، یه قاری پیدا کرده، میگه من عابدم، من زاهدم، من دنیا نمیخوام. رفته امیر المؤمنین برف رو. یکی دو تا جمله گفتین خطبه 209 رو بخوانید، حضرت دو سه تا جمله گفت خیلی شدیده، فرمود برید او رو از کوه پایین بیارید، من کارش دارم. این رو آوردن با یه حالت زهد و با یه لباس مندرسی که آقا چه کار داشتید با ما، مشغول ذکر بودیم اون بالا. حضرت فرمود تو که رفتی اون بالا چه کسی خرج زن و بچت رو میده؟ خرجت رو انداختی گردن این بدبخت. این هنر، این عرفان، این خب این داره دو برابر زحمت میکشه که خرج زن و بچه تو رو بده، تو هم اسمت رو گذاشتی سالک زاهد. این دو جمله رو دقت کنید، حضرت فرمود یا ادی نفسه، ای دشمنک خیش، تو شمشیر به دست گرفتی داری خودت رو مجروح میکنی، نمیفهمی این کار که به نفع تو نیست، دنیا داشته باش. فرمود لقد استحام بکل خبیث، فکر نکن این طریق الله هست، فکر نکن این طریق زهد، شیطان تو را گرفت و با خودش برد، تو تحت تسخیر شیطان قرار گرفت. یک جمله امام سجاد فرمود ای اصحاب من، میدانید چرا ما اهل بیت مکرر میگوییم دنیا نه، دنیا نه، دنیا نه؟ یه علت داره، علتش اینه. فرمود معاشر اصحابی، عزیزان من، اوصیکم بالآخره ولست اوصیکم بالدنیا. من مدام هی دارم به شما میگم آخرت آخرت آخرت، دنیا رو رها کن، دنیا خوب نیست، دنیا زود گذره. علتش اینه فانکم علیها حریصون، شما به طور خودکار دنیا طلب هستی، به طور خودکار عشق به دنیا رو دارید. من از اون طرف هی میگم آخرت 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 تا تعادل برقرار بشه. ولی دین مخالف با ثروت نیست، دین مخالف با دارایی نیست. عرض ما اینه، ما سرمایه های بزرگی داریم، مال زیادی داریم، اگر قدرش رو بدانیم. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. آمد محضر امام صادق که بابا فقیرم، امام صادق فرمود نه فقیر نیستی، گفت آقا به خدا فقیرم. حضرت فرمود خیر فقیر نیست. دفعه سوم گفت آقا من میدونم فقیرم، هیچ ندارم. امام صادق فرمود حاضری محبت ما اهل بیت رو بدی؟ همه سرمایه های دنیا از تو باشه، همه ذخایر دنیا رو دو دستی بدم به تو، بگم محبت امیر المؤمنین رو باید پس بدی، حاضری؟ گفت نه. گفت تو ثروتمندترین مرد عالمی اگر بدان. این عشق حسین ابن علی سلام الله علیه و روحی فدار، این سرمایه بزرگی است که ما داریم. اگر کسی رو خواستیم به محفل ابا عبدالله جذب کنیم، راهش اینه بگیم آقا مال اینجاست، ثروت اینجاست. داستانهای زیاد است. حضرت عمر سعد گفت عمر سعد چرا موندی با لشکر دشمن؟ گفت آقا باغم دست اونهاست، خونم دست اونهاست، زندگیمو خراب میکنن، زن و بچم رو اسیر میکنن. حضرت فرمود تو برگرد، کمک منم نکردی طوری نیست، از اونها جدا شو، من بهترین باغ مدینه رو برات میخرم، بهترین خانه مدینه رو برات میخرم. امام حسین حاضر برای ما خرج کنه. ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، امام اون شفیق است، خرج کرده ما برای ما، دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. دو تا جمله روزه بخوانیم و مجلس رو تحویل بدم. اونهایی که آمدن کربلا گوهر وجود امام حسین رو نشناختن، چشمشون دنبال این زرق و برق بود. کار که تمام شد حضرت میدانست، فرمود زینب جان ایتینی بالصلب العتیق، اون لباس مندرس رو بیا. خنجر کشید گفت اینها غارت میکنن، من دوست ندارم پیکرم برهنه بماند. اما وقتی که آمدن پیراهن حضرت رو غارت کردن، یکی شمشیر حضرت رو برد، یه نفر عمامه حضرت رو برداشت، هر کسی دستش میرسید هر چیزی، یه نفر دیر رسید به گودال قدرگاه، هرچه نگاه کرد دیگه چیزی باقی نمونده بود، یه انگشتر دید دیگه حوصله نداشت که انگشتر رو از انگشتر بیاره، انگشت انگشتر رو با هم غارت کرد. تنت در کربلا جامان در غم، حسین جان عزیز دل زینب، تنت در کربلا جامان در غم، سرت تا شام با ما بود همدم، چه شد پیراهنت غارت شدم ما، چه شد انگشت تو، الله اعلم. الا لعنت الله على القوم الظالمين.